بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 258 سطر 6 الخامسه اینطور به صدقاتی فنه این ماهیه و این توفوها به توتوها الفقراء فهو خیر لکن و یه تفر آیکم من سیعاتکم بلده هم ما تعملون خبیر. بحث در آیاتی داشتیم که مربوط به اخذ صدقات و موارد مصرف صدقات بودن. چهار تا آیه از این آیات رو ذکر کردیم، حالا میخوام پنجمی رو ذکر کنیم. در پنجمی بحث در اعطای صدقات، یک بار در اعطای آشکار و یک بار در اعطای مخفی، و هر دو رو هم خداوند تنظیم میکنه، منتها مخفی رو تنظیم میدهد، ولی صدقات مطلقا راجع هست. از این آیه اینجرین برمید. حالا راجعه به معنای واجب یا راجعه به معنای اهم؟ اگر راجعه به معنای واجب باشه صدقات رو مربوط میکنیم به زکوات، و اگر راجعه اهم باشه صدقات رو اهم از صدقه واجب و صدقه مستحب قرار میکنیم. آیه رو معلوم میکنیم، تفسیر میکنیم و در ضمنم حکم فقهیش رو بیان میکنیم. در این آیه کلمه یکفرنکم من سیئاتکم آمده و این کلمه گاهی مشکل گرفته میشه به بحث کلامی که آیا ما میتوانیم قائل به احباط و تکفیر بشیم که چیزی امری پاک باشه، گناهی رو انجام داده باشیم با عمل عبادی پاک بشه، یا کار بدی رو کار خوبی رو انجام دادیم با گناه پاک بشه، آیا این شدنی هست یا شدنی نیست؟ این یک بحث کلامیه که ما به مناسبت این جمله که فرمود یکف عنکم من سیئاتکم وارد این بحث میشیم. وقتی به بحث در احباط رسیده و وقتی بحث کلامی رو من مطرح میکنم اینشان صفحه 258 366 الخامسه پنجمین آیه که در این باب وجود داره، این آیه 270 که سوره بقره است که فرمود اگر آشکارا صدقه بدهید این صدقه آشکار خوب است، تنه اما ماش به جای فائله هیه مخصوص نعمته. میدونید که نعمه و بیسه هم فائل میگیرن هم مخصوص میگیرن، مخصوص نعمت یا مخصوص بزن، فائلشون غالبا شیعون. در اینجا ما به جای شیع نشسته، میشه فائل هیه هم که میشه مخصوص نعمت. ضمیر هیه به صدقات برمیگرده، منطقه صدقات آشکار، چون تو دو صدقات فرموده ما وقتی زمین هیه رو برمیگردیم برمیگردیم به صدقات، منطقه صدقاتی که آشکارا داده میشن و عطا میشن. و این تخفوها، و اگر مخفی کنید اون صدقات رو و تو الفقرا مخفیانه به فقرا بدید، فاقا خیر الله کن براتون بهتره. از توجه میکنید هم صدقه آشکار راجعه و هم صدقه مخفی راجعه، ولی صدقه مخفی خیر است، خیر افر تفضیل یعنی بهتر است از صدقه مخفی. رو خداوند در این آیه و صدقه آشکار تفضیل میده، ولی هر دو رو خوب میده، یکیش خوب تر. و یه کفر انکم من سیئاتکم، همونطور که بعدا توضیح داده میشه من در اینجا من تبعیضی است، یعنی با پرداخت صدقات بعضی از سیئاتتون رو پاش میکنید. اشکرم اینجا آیه مناسب میشه با بحث احباط و تکفیر، رضا مبارزه بس میشیم که احباس تکلیم امر درستی است یا امر غلط. این یه بحث کلامیه که ما در اینجا میگیم میشیم و الله هم ما تعمیم تعمدی نخبیم. آیا اطلاع منو میکنید ای این هست این تظهر صدقات و انفاقها ها فنعم الشیء و تلک صدقت المبتات. اگر اظهار کنید صدقات را و اظهار کنید انفاق صدقات را، این و انفاقه ها را عطف میگیره تا بفهماند که مفعول اظهار خود صدقه نیست. منظور از اظهار، اظهار انفاق صدقه است که البته خود صدقه را هم اظهار کنیم به عنوان صدقه انفاق رو میفهمیم. یه وقت این صدقه رو به عنوانی که یه مال ظاهر میکنیم، این نمیفهمونه انفاق رو. ولی اگر به عنوان صدقه اظهارش کردیم، صدقه خودش یعنی انفاق ما، وقت انفاق فهمیده میشه. بنابراین و انفاقه ها رو میتونیم عطف تفسیر میگیریم و صدقه. ولی چون ضمیر انفاقه ها به صدقه برمیگرده، به صدقات برمیگرده، خوبی که عطف تفسیر نگیم. بگیم مراد از صدقات اموال صدقه است. پس انفاق صدقات یعنی انفاق این اموال. این بهتره که صدقات رو عبارت از اموال صدقات بگیریم و انفاق رو هم به معنای انفاق اون اموال قرار بدیم. اگر اظهار کنید صدقات و انفاق صدقات رو، فنه مشه کلک از صدقت المقدار، یعنی این صدقه آشکار شده خوبه. یعنی ان ابداعها دیم شیء، ابداع این صدقات خوب چیزیه، یعنی لاق و پفی. بل فیه ثوابون و حسنون، یعنی در این اظهار هم ثواب هم حسن. البته در صورتی که اظهار برای ترغیب دیگران باشه و اظهار برای ریا نباشه، این واضحه، چون واضحه دیگه قید نمیاره. و این تخفو صدقات و توتوه الفقرا خفیتن فذلک الانفاق خیر لکم من اظهارهی. اگر صدقات رو مخفی کنید یا به فقرا خفیتن و مخفیانه بپردازید، این چنین انفاقی که مخفی انجام می شود برای شما از اظهار این انفاق بهتره. حالا می خواهم یکفر انکم من سیئاتکم رو بیان کنم. این آیه رو وقتی که در بعد از تبدو و تخفو ذکر میکنی، این قسمت رو بعد از تخفو و تبدو ذکر میکنیم، مرتبطش میکنیم به انفاق. یعنی میگیم اینطور نیست که به طور مطلق خدا سیئاتتون رو پاک کنه، بلکه چون صدقه دادید، این صدقه باعث میشود که بعضی از گناهان پاک بشه. لذا خود مرحوم محققم به سبب انفاق رو پشتر یسقطو میاره. آیه نداره که اسقاط به سبب انفاقه، بلکه فرموده یکفر عنکم من سیئاتکم. ولی چون این جمله در ردیف جملات قبله، معلوم میشه مربوط به صدقاته. یعنی اگر تکفیر میکند، اگر اسقاط میکند، به سبب صدقه آشکار و مخفیست که دادی، یا به سبب صدقه مخفی تنها. چون یکفر عنکم بعد از تخفوها آمده، احتمال داره مربوط به تخفوهای تنها باشه، اگرچه احتمال هم داره مربوط به کل آیه باشه. اگر مربوط به کل آیه باشه، معنیش اینه که مطلق انفاق باعث پاک شدن بعضی از گناهان میشه. اگر هم اشاره داشته باشه به اون صدقه مخفی، معنیش اینه که صدقه مخفی باعث سقوط بعضی از این گناهان میشه. والله یسقطو، به سبب انفاق مطلقا، یعنی چه انفاق آشکار چه انفاق مخفی، یا به سبب انفاق مخفی در صورتی که این یک کفه رو مربوط کنیم به جمله قریبه به خودش، جمله متصله به خودش که این توخوها باشه. از که نمه اگر یک کفه رو مربوط کنیم به کل آیه، اشاره به انفاق مطلق داره، و اگر مربوطش کنیم به توخوها اشاره به انفاق مخفی داره. یسق تو به سبب انفاق مطلق یا به سبب انفاق مخفی، یسق تو به از زنوبه انکن. بعض رو آورده تا بفهمونه که منه من سیئات کن منه تبعیزی است، لذا پشترش میگه فمن تبعیزیتون. با تفسیری که من کردم معلوم شد که من تبعیزیست. خب اگه من تبعیزیست، اون سیئاتی که خداوند میبخشه چیست؟ بعضی گفتن قیل اتیل که زنوب سقائر است، و قیل اهم، بعضی هم گفتن اهم و سقیر است، تنها سقیر بخشیده نمیشه، سقیر و شدید هر دو بعضیش بخشیده میشه. از فاین در عبادات الله در چه تعلیل است برای یسقت، دیگه تقریبا زمینه بحث در احباط و تشویر فراهم میشه. چرا خداوند به سبب انفاق اسقاط میکند بعضی گناهان رو؟ چون انفاق عبادت است. این صغرا که مرحوم محقق این صغرا رو نیورده، عبادتی است که بعد از سیئه آمده، پس یکی از عبادات لاحقه است. این صغرا کبرا اینه که فاین ان العبادات عبادات لاحقه تسقط الذنوب المتقدمه وجوبا. عبادات لاحقه مسقط ذنوب متقدمه است، و اسقاط هم اسقاط وجودی است. توجه کنید اگر ما قائل به احباط تشفیر بشیم، من اول بحث احباط تشفیر توضیح بدم. احباط یعنی عمل اولی به سبب عمل دومی پاک میشه و چیزی ازش باقی نمیده. تشفیرم به همین معناست. کفر یعنی پوشوندن، تشفیر یعنی پوشوندن. این عمل دوم عمل اول رو میپوشونه، و عمل اول وقتی پوشیده شد کأنهم محو میشه. خب پس احباط و تشفیر هر دو تقریبا به یک معنا هستن، یعنی پاک شدن. البته بعضی از تشفیر رو به معنای پاک شدن گناه میگیرن، احباط رو مطلق قرار میدن. یعنی میگن عمل سابق ما اگر گناه بوده، عمل لاحق اون گناه رو باش میکنه. اگر عمل سابق ما کار خیر بوده و عمل لاحق گناه بوده، این گناه اون کار خیر رو پاک میکنه. علی حال لاحقی سابقی رو پاک میکنه، چه گناه باشد چه حسنات باشد. احباط رو بعضی ها در آن به کار میبرن و تکفیر رو در خواست، یعنی در گناه، که گناه وقتی پاک میشه بهش گفته میشه تشبیه. بعضی هم فرق نمیزنن احباط و تشبیه یه چی میزنن. یک اصطلاح دیگری ما در علم کلام داریم و اون اصطلاح موازنه است. باید احباط و تشبیه رو طوری معنا کنیم که با موازنه یکی نشه. موازنه معنیش اینه که عمل خیر ما با عمل شر ما رو توزیع میکنه، یعنی با هم مقایسه میکنه. مثلا اگه عمل خیرمون بیشتر داشت، عمل خیر 10 درجه بود، عمل شر 8 درجه بود، با موازنه مساوی و مساوی ساقط میشن، هر دو ساقط میشن. یعنی گناه 8 درجه ساقط میشه، گناه که 8 درجه است ثابت میشه، و ثواب که 10 درجه است 10 درجه است 8 درجه ثابت میشه. 2 درجه ثواب خالص باقی میمونه. در موازنه این وضع پیش میاد که عمل محسن و عمل حسن ما رو با عمل طبیعی ما رو موازنه میکنن، مقایسه میکنن. و به اندازه مساوی از هر دو عمل اسقاط میکنن، مازادی که باقی میمونه حساب میشه. حالا مازاد میخواد از گناه باشه، میخواد از ثواب باشه، این قانون موازنه است. احباط و تکفیر باید طوری معنا کنیم که با موازنه یکی نشه. احباط و معنا کردن به این صورت که به اندازه نگاه نمی کنن، متأخر متقدم رو کلن پاس میکنن. مثلا فرض کنید که گناه بزرگی مرتکب شده اولا، بعدن یک ثواب معمولی انجام میده، یک کاری که ثواب معمولی داره انجام میده، کل اون گناه پاش میشه. اینجا موازنه نمی کنن که درجه ثواب چقدره، درجه گناه چقدره، بلکه هر متأخری رو محبط و مکفر مقدم برد. تا اینجا معلومه، مطلب روشن شد، احباط و تکفیر معلوم شد. ما قائل به احباط و تکفیر نیستیم و در علم کلان ردش میکنه، ولی خب داریم که شرک محبت عمله، لایحبتن لای نشکت بالله لایحبتن نمناش. و در بعضی جه هم حالا تعبیر به احباط هم نداشته باشیم استفاده میشه، ولو شرک نیست. حالا شرک عمل رو حبس میکنه، ولو شرک هم نیست باز معلوم میشه حبس میکنه. پس چطور شما میگید ما احباط تصویر رو قبول نداریم در حالی که در آیه قرآن احباط تصویر رو نداریم؟ اصلا مبنای ما همینه که بعضی گناهان خدا پاک میکنه، نه پاک میکنه، حتی سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه که بالاتر از پاک کردنه. پس این چطوری با نفی احباط و تکفیر میشه؟ توجه کنید کسانی که قائل به احباط و تکفیرن میگن این کار واجبه، یعنی خدا حتما انجام میده، تخلفش نیست. ما وجوب رو قبول نداریم. ما میگیم اگر خداوند به وسیله عبادتی گناهی رو پاک کنه، تفضلی وجودی نیست، گناه انجام گرفته. وقتی انجام گرفته اثرش هم که استحقاق عقاب هست، و وقتی استحقاق عقاب هست پشتش عقاب هست. حالا خدا تفضلن عقاب رو برمیداره، استحقاق عقاب برداشته نمیشه، خود عقاب برداشته میشه. این شخص مجرم جرم رو انجام داده، جرم که پاک نمیشه، یه هست یه در عالم خارج آمده، استحقاق عقاب هم هست، فقط خود عقاب برداشته میشه. اون هم نه وجوبه بلکه تفضله. پس ما قائلیم به برداشته شده، اون قائل به احباط تکفیر هم قائل به برداشته شده، اما اون میگوید برداشتن واجب است، ما میگیم برداشتن تفضله. پس تمام آیات احباط رو ما قبول میکنیم، اونجا همه رو میگیم تفصیل. این البته در صورتی که ثوابی بخواد گناهی رو از بین ببره، ولی اگه عکسش باشه که شرکی بخواد ثواب رو از بین ببره، که ما قالب احباط میشه، چون آیه داریم که شرک محبت عمله. وقت در بقیه اعمال ما احباط رو قبول نمیکنیم که سجعه ای احباط کند حسنات رو، و الا خیلی مشکل پیش میاد. فرض کنید انسانی رو که تمام عمرش رو ثواب کرده، اون لحظه آخر که غافل از مرز بوده گناه کرده و در همون لحظه مرزش رسیده، با همه این ثواب باید احباط بشه؟ موازنه نمیشه، موازنه یه اصطلاح دیگه است. این آدم با این همه ثواب باید مخلد در جهنم، چون با گناه رفته دیگه، که اندامه هیچ چیزی در عمرش انجام نرسیده. حالا اون طرفش باشه بگیم آخر عملش ثواب بوده و همه گناهان پاک میشه، اونجا جای تفضل هست، از طریق تفضل حلش میکنه اگر بگیم که شبونه هم نتونی بزنه. ولی در وقتی که گناهی رو مرتکب شده باشه دیگه اینجا جای تفضل نیست، باید بگیم این گناه حبس کرد تمام ثواب ها رو، و این خیلی معمولی میخواد، از میکنه خیلی مشکل است.
آقا
هم صد اینجا هم نیست
میمیده
تفضل رو
بیمیم
داریم که خداوند تفضلن نمیذاره حب بشه اعمال نیست. نمیذاره که اعمال نیک حب بشه، این تفضله اون درسته، ما بحث داریم داریم که حب اثبات بشه.
خب در شرک اثبات شد یا نه؟ در شرک اثبات شد، در حب امکان پذیر شد، اینجا هم قاعدتا باید حد انجام بگیره، ولی خدا تفضل هم نمیذاره.
نه، گناهی که غیر شرکه بخواد تمام اعمال حسن رو پاک کنه از این کنه معمولی میخواد. شرک مثلا دیگه هست، شرک همه مطالب باطل میکنه، همه حسنات رو باطل میکنه، چون شخص رو از قابلیت ثواب میندازه. ثواب میدونی که باید با احترام به صاحبش داده بشه، با عوض فرق میکنه. شخصی که مریضه بهش عوض میده، شخصی که عبادت کرده بهش ثواب میده. فرق بین ثواب و عوض همونطور که در علم کلام گفته شده نه به مقدار است بلکه به احترام. در ثواب همراه با احترامه، یعنی ملاکه احترام میدارن به کسی میخواد ثوابش بده. عوض همراه با احترام نیست، احترام بذارن یا نذارن کار نداریم، متقبل به احترام نیست. عوض رو هم میتونم ببندم. این شخص وقتی وارد بهش میشه میبینه خیلی چیزا داره، میپرسه مثلا چیه، میگن به خاطر اون مریضه است که دیدی، به خاطر مصیبت است که در دنیا کشیدی. اینا عبادت نبوده، ثواب در مقابلش نیست، عوض در مقابلش. یعنی عبادت ها ثواب در مقابلش، اون وقت ثواب با احترام داده میشه که ملاکه سلام علیکم تب تب هدخونه و خالدین با احترام و گفتاری نیست این شخص رو برای بیدهش میکنه. اما در عوض لازم نیست، نمیخوام بگم هست یا نیست، لازم نیست که همراه احترام باشه. خب وقتی شخص مشرک بشه ثواباش پاک میشه دیگه، قابل احترام نیست. چون قابل احترام نیست یه ثواب برش نیست، حتی ثواب در شکل خیلی راحت تصور میشه، حتی عوض نمیشه، شرک حتی عوض نمیشه. لذا گفته شده که حاتم طائی که مشرک بوده عوض این کارا شروعش میده تو جهنم. میگن تو جهنم هست، چون کسی که مشرک باشه راهی بهش به مشامش نمیرسه، جهنمیه. اما تو جهنم هم معذب نیست، گفتن وسیله خود در خیش میزنه که هر وقت آتش به سمتش حمله کرد و اون وسیله حمله رو درک کنه و در نتیجه مبتلا به سوختن نفسه. این عوض کارهای خیرش کرده، عوض ها پاک نمیشه، عمل ها پاک میشه، یعنی ثواب ها پاک میشه. و پس کردم ثواب پاک شدنش خیلی راحته، تو ثواب احتیاج به احترام داره، متقبل به احترامه و به کافر نمیشه احترام بود، ملاکه هرگز به کافر احترام نمیشه. پس ثواب باید پاک میشه.
شرط عوض ایمان نیست
پس نه؟ بله؟ شرط عوض ایمان نیست، کار خیر انجام بده عوض بکنه. مسئله شرک و توحید که مسئله دیگری است، اصلا با عمل خیلی فرق میکنه. علتش هم عقلا روشنه، چون شرک و توحید مربوط به اعتقاده، اعتقاد نوعی علمه، نفس ما هم از سنخ علمه. پس اعتقاد و علم مسانخ با نفس ماست و به تعبیر دیگه متحد با نفس ماست. تن نفس ما رو جنبه می سازه، اما اول این تو نیست، اعمال به صورت نقشی رو نفس ما می آن خاک شدن که خیلی آسونه.
این آرز می شه؟
بله، اعمال آرز می شه، اعمال آرزی هم. لذا اگر عمل فسقی ما در آخرت داشته باشیم بعد از مدتی پاش می شه، بعد از مدتی که عذاب موقت کشیدیم ما رو از جهنم خارج میکنن یا از عذاب خارج میکنن. علت اینه که ما ضعفیم برای عمل، متحده با عمل نمیشیم.
اسم که اعمال نازمه علم هستن به وجود سازستن
اون مثل دیگه است. من اینو تموم کنم به فرمو شما میپردازم، یا تو ماشه درسته اگه من یادم رو تذکر بیدیم. داشتیم اینه از میکردیم که اعتقاد از سنخ عمله، از سنخ علمه و نفس هم از سنخ علمه، چون هر عالم ملکوت میاد، عالم ملکوت سنخ علمه. پس این دوتا مصالح هم با هم و با هم یکی میشه. خب حبت اعتقاد، حبت اعتقاد یعنی حبت نفس، با نفس یکی شده. ولی حبت عمل یعنی حبت نقشی که رو نفس قرار داده. حبت نقش اشکال نداره، حبت خود نفس اشکال داره. پس اصلا ممکن نیست که اعتقادی حفظ بشه. و ما عمل چرا حد میشه؟ از میکنم فرق هست بین عمل و اعتقاد. و در روایات این همه مثلا بحث عقلی بود که از کردم که نفس با علم متحد میشه، این بحث عقلی. ما بحث لغت بحث شرعیش هم داریم، اون روایت صاحب و سجلات در نهار آمده که من بارها عرض کردم، میان در قیامت شخصی رو میرن که سجلاتی من از ذنوب دارن، سجلات این تومار، نه یک تومار، تومارها، و هر توماری مد در بسر روایت عبارت روایت رو. هر توماری مد در بسر، یعنی تا چشم کار میکنه این تومار ادامه داره. خب حتما هم یه ملائکه ها باید بینیم ریز خط بیدن یا درست خط بیدن. اگه ریز خط بیدن بینیم که این تومار چقدر درشته، درست خط هم که باشه اینطور نیستش که سر تا سر تومار یک گناه بیمیسن، بالاخره این تومار چنینی پر گناه هست. وقتی این تومار ها رو میزن تو کفه ترازو، ترازوی مخصوص اونجا، و این ترازو کفهش پایین میاد پر گناه دیگه، شخص یقین میکنه به حلاکت خودش. بعد کاغذی از دور میاد، اونا تومار بوده، هر کدوم تونه من در بسر یکی دوتا نبوده، این یه دونه کاغذه، یه کاغذ کوچیک از دور میاد، روی هوا رقص میکنه تا میرسه تو کفه دیگر ترازو، چنان سنگی میشه کفه قبلی رو بکنه، همه تحکیب میکنه که کاغذیه، این کوچیکی همه تومار رو بکنه، نگاه میکنن روش روشه دارده از این شخصی که نمی گناه کرده داره در دردن رو گفته و معتقد میده، و همین باعث میشه که جهنم نبره میشه، زیرا اون تومارها وزنشون سبکتر از اینشه. میخوام از کنم که در شریعت هم داریم که اون اعتقاد خیلی فوق عمل. البته منافاتی نداره که باز این شخص رو به بعضی گناهانش اخذ کنه، قانون لا اله الا الله این چنینه، ولی بعضی گناهان هست که شاید لا اله الا الله هم اونو محو نکنه، گناهانش از حق الناس باشه، اینا شرایع داره محوش، فقط لا اله الا الله نیست، توبه میخواد، توبهش هم توبه مخصوصه، فعل و کلام هم گفته شده که توبه هر چیزی مخصوصه، توبه نماز نخوندن این نیست که اگه استغفار کنه باید رضا کنه، استغفار شو بکنه قضا شو بکنه، توبه مال مردم خوردن این نیست که بگه استغفار کنه باید پرداخت کنه، توبه در هر جایی جوریه. بله حق اللهی باشد که وظیفه قضایش رو خودشون تعیین نکرده باشن، اون با توبه تمام میشه، حق الله باشه و برایشون وظیفه قضا نذاشته باشه، اما اگه حق الناس باشه با توبه تمونه میشه، توبه خاص میکنه، حق اللهی باشه که قضاش واجبه اونم توبه خاص میکنه. پس اینطور نیست که لا اله الا الله بتواند همه رو ظاهر کنه، مگر اینکه خود خدا یه جوری، اینم داریم که در مرز میکنه، مگر خدا یه جوری صاحبان حق راضی کنه که این چنین اتفاقی هم گاهی میفته. اما توجه کنید در تمام این مشارت هایی که هست کردیم نباید برای ما جرأت حاصل میشه، چون یه وقت ممکنه تفضلی که امکان وجودش هست برای من به یک جهتی اتفاق نیفته، باید دیگه تمام کنم، تفضل خدا میکنه، اما یه وقت ممکنه روی حسابی به جهتی که ما نمیدونیم تفضل نکنه حسابیم، ما نباید این فکر به ذهنمون بیاد که چون خدا تفضل کنند از پس هر کار کرد میکرد، هیچ وقت این فضل خدا و رحمت خدا نباید ما رو محروم کنه و ما رو جهل کنه. حالا من بالاتر از این شو میخوام عرض کنم که کسی که به تفضل خدا توجه کنه اصلا جری نمیشه. یه وقت میگیم جری نمیشه چون احتمال داره این تفضل حاصل نشه، و اینه مثلی شرم گفته. یه وقت میخوام بالاتر از این عرض کنم که اصلا تفضل وقتی باشه آدم خودش نمیتونه جری بشه. چرا؟ چون وقتی کسی به ما خیلی بخواد برسونه خیلی میرسونه بعدن هم میخواد خیلی برسونه و ما اینو میدونیم هیچ وقت حاضر نیستیم در مقابل سرعت خطی هم خجالت میشیم اصلا روحمون اجازه نمیده و این که میبینیم ما گناه میکنیم سفرته و الا به منعم خودمون پشت کنیم و حرف روش ندیم و بعدا بدونیم با ما خوشتفتاری میکنه حالا بگیم هرچی شد شد و جرأت کنیم و تمرد کنیم اصلا روح بشر اقتضای این دارد که در مقابل منعمش کوچکی کنه نه جرأت به خرج میدیم اگر ما جرأت به خرج میدیم که میدیم به خاطر غفلته بعد از اینکه گناه تموم شد خودمون برمیگردیم تعجب میکنیم چه شد که ما گناه کردیم اصلا تصور نمی کنیم که ما بتونیم گناه کنیم همینطور در حال عادی ها ولی وقتی گناه پیش میاد غافل میشیم انجام حالا چرا غافل میشیم شاید لذت گناه ما رو غافل میکنیم شاید یه احوالی اتفاق میفته که چند جهت از خود عدیه برمیاد که چرا انسان با این که علم دارد گناه میکنه این خیلی مهمه حالا وقتی عالم به چیزی باشه اقدام در خلافش نمی کنه میدن این نسبت به گناه اقدام در خلاف میکنه علتش چیه؟ یکی از علتها میدن این لذت آنیه که به ما میرسه یکی هم اینه که ما تجربه نکردیم اون پیامدهای گناه به نزا قابل میشه اگه تجربه میکردیم به علممون اول میکردیم علممون علم حصولی علم حضوری نیست یه دفعه چکتو گوش ما میزدن دیگه بار دوم اقدام نمیکرد عمل کردیم هیچ اتفاقی نیفتن جرات بگیشه یه دفعه عمل ما جواب داده میشه دیگه هم اقدام نمیکرد ظاهرا سه جهت تو توی روایت هست من دو تا که گفتم اشکیده شدن من هرچی از بعدا خودتون مراجعه میکنم یه منظره کفر کسی که نماز ترک میکنه که کافر نیست یه منظره کفر مگر این که نماز رو ترک کند مستحلن به ترک یعنی بگه ترک شلاله و حکم وجوب و اینها رو همه رو ممکن بشه که انکار ضروریه انکار ضروری کفر نیست یعنی اگر مستحلن نباشد نماز رو ترک میکنه رو تنبلی این کفر نیست یه منظره کفر از شدت گناه به منظره کفر چه کفر در نماز البته همه جا شاید خدا ببخش شاید میکنه در حق و ناس هم خدا اون صاحب حق رو راضی میکنه میبخش اگر بخواد در این نماز هم همینطوره خداوند میگه نماز ادا نخوندی وظیفه قضا اگر من تو گذاشته قضا هم تا آخر اون رو وظیفت بود بخونی نخوندی حالا من میزرم یا نمیزرم دست خداست ظاهر این که استحقاق میاد نه ظاهر واقعا استحقاق نیست اما خدا به طور این استحقاق عمل میکنه این خدا دست خود خدا کفر رو گفته نمیبخشه تنزیل شده نگفته نمیبخشه تنزیل رو کفر شده در عظمت نگفته من نمیبخشه بلکه یه جاهایی یه چیزایی داریم که البته شد شامل اینه نشد که به عبادم بدو هر کاری جدید من میبخشم یه جز شرک هست روشی میبخشم این هم هست از میکنم در اینجا روشن نیست برای ما که خدا تفضل میکنه یا نمیکنه تفضل داره ولی این تفضل به من تعلق میگیره یا نمیگیره نمیدونم رضا جرأت حاصل نمیشه اما در مورد شرک خودش گفته گفته من تفضل نمیکنم در مورد شرک گفته من گذشت نمیکنم اگه توبه بشه همینطور بدون توبه گذشت نمیکنه اینجا که گفته نمیکنه خب نمیکنه خودم که خورف بعده نمی کنه دروغ هم نمی کنه اونجا رو گفته نمی کنه بقیه هم نگفته نمی کنه بنابراین احتمالش هست انجام بشه احتمالش هست انجام بشه ولی من داشته بینه حسن کردم که این احتمالات و این اعتقادات برای ما جرأت ایجاد نمی کنه شما حالا جری بشین کاری رو انجام بدین در حالی که از کردم نه تنها جری نمی شیم بلکه خجالت نمی شیم انجام بدین مگر قطرت یا هست پس فرق بین احباط و موازنه معلوم شد و فرق بین قول ما که احباط و تکفیر رو قبول نداریم و قول اونهایی که قبول دارن معلوم شد. اونها میگن پاک میشود وجوبن، ما میگیم پاک میشود تفضل. تمام آیاتی هم که مربوط به احباط گناه به توسط عبادت، تمام اون آیات رو تفضل قرار میدیم، وجوبی قرار نمیدیم چون مقاله به احباط تفضیل نیستیم. الان بحث ما در این است که گناهی شده و ثوابی میخواد پاکش کنه، عکسش مورد بحث ما نیست. این مباحثه عکس هم که من توضیح میدم به خاطر این بود که بحث تصمیم میشه بلا شرک گناهی است که میخواد ثواب رو از من ببره، یا گناه گناهای معمولی میخواد ثواب رو از من ببره، اینا الان مورد بحث ما نیست. ما بحثمون در ثواب است که میخواد گناه از من ببره، چون زکات ثوابه میخواد گناه رو از من ببره. خود خودم در این آیه فهمیده یک فرق کردم من سیئات، یعنی با انفاق زکات بعضی از سیئات شما محو میشه. تکفیری که الان ما داریم بحث میکنیم فقط اینه که ثوابی گناهی رو از من ببره، عکسش که گناهی ثواب رو از من ببره اصلا مورد بحث ما نیست. این من همینطوری مطرح کردم. خب در این که مورد بحث ماست، ما احباط تکفیر قبول ندیم. ثواب اینطور نیست که گناه رو وجوبا از من ببره، بلکه تفضل از من ببره، تفضلی که ممکن است نسبت به من عمل بشه و ممکن است روی بعضی مبانی که من خبر ندارم هر دوش هست. فإن العبادات الله قصد تسقط الذنوب المتقدمه وجوبا. این فإن تعلیل برای والله یسقط به سبب الانفاق بعد از ذنوب. چرا اسقاط میکنه؟ زیرا عبادات لاحقه که زکات هم از جمله اونهاست، تسقط الذنوب المتقدمه را تسقط وجوبا.
بله،
چون خودم از نظر خودم خبر دارم که یادم میره سفارش کردم یادم میکنم. فرمودید که اعمال تنزل اعتقاد هست، بنابراین همونطور که علم با نفس عتیم میشه و متحد میشه، از عمل هم که تنزل علمه باید با نفس متحد بشه. پس همونطور که اعتقاد پاک نمیشه، عمل هم باید پاک نشه. این فرمایش شما جواب این عمل تنزل علمه یعنی چی؟ ما معتقدیم که عملمون از اخلاقمون ناشی میشه و اخلاقمون از اعتقادمون، یعنی شما اعمال شخص رو ملاحظه کنید، اصلا آگاهی به اخلاقش هم نداشته باشید، از طریق اعمال میفهمید که اخلاق چطور است. اخلاقش هم ملاحظه کنید، اعتقادش معلوم میشه. اعتقاد منشأ اخلاق و اخلاق منشأ عمل است. و در نتیجه اعتقاد منشأ عمل. این نظر ما ثابت هم شده در خودش. عمل تنزل اعتقاد منش هم نیست، یعنی ناشی از اعتقاد، عمل ناشی از اعتقاد، نه تنزل اعتقاد، یعنی اعتقاد رو تنزل بکید به شهر. مثلا ملکه اجتهاد شما تنزل میدید میشه این مسئله، اعتقاد رو تنزل بدید به شهر. اگر به اون معنی که عرض کردم باشه اشکال نداره، به این معنی که خود اون اعتقاد عمل بشه اشکال داره، اون اعتقاد به صورت عمل ظاهر میشه. تنزل به این معنی بگید ببیند، پس اعتقاد به صورت عمل ظاهر میشه، اون وقت این ظهور با اون علم فرق میکنه، اگرچه تنزل اونه ولی فرق میکنه، دیگه نمیتونه با نفس یکی بشه، چون نفس علمه، اعتقاد هم علمه، با هم متحد میشه. اما نفس علمه، عمل به قول شما تنزل علم، تنزل علم با خود علم لازم نیست متحد بشه. تنزل علم برخواه تنزل علم متحد نمیشه. مثلا این مسئله که تو رساله نوشته شده که تنزل اون ملکه اجتهاده با ملکه اجتهاد یکی نمیشه. ممکنه بعدا منشأ ملکه اجتهاد دیگر شود، ولی همون ملکه اجتهاد نیست یا متحد با اون ملکه اجتهاد نیست. بالاخره مغایرت بینشون هست. این تنزل اون نازله، اون نازله، اون نازله این تنزله. پس فرق میکنه. بنابراین نباید توقع داشته باشیم که حکم علم و حکم عمل یکی باشه، ولو عمل به اون معنی که عرض کردم تنزل. شاهدش هم همینه که در آخرت اگر اعتقاد فاسد بود خلود در جهنم میاد، چون این اعتقاد نفس رها نمی کنه. بنابراین این نفس از اول تا عبد کافره، خود تا عبد جزای کفرشو میدونه. اما عمل اینطور نیست. اگه یه مؤمنی عمل فاسد کرده باشه و بعدم در جهنم ببرن، بعد از مدتی آزاد میشه. چرا؟ چون این عمل نفسشو رها میکنه، عمل با نفس متحد نمیشه، نقشی قرار میگیره اون روی نفس، بعد این نقش بر اثر عذاب پاش میشه. حالا چطور پاک میشه؟ در جای خوش گفته شده. بعد وقتی پاک شد، عذابی که اثر این نفس از بین میشه. یعنی یک حکم به نظر به ظاهر طبیعیه که تا وقتی این نقش هست عذاب باشه، وقتی این نقش رفت عذاب بره. این اعتقاد از همون اول تا آخر هست، از عذاب هم همیشه هست. این عمل فاسد از اول تا آخر نیست، این بعد از مدتی از بین میره. حالا چطور از بین میره؟ با تدریج. به تدریج. مثلا فرض کنید یه نفر معتاد شده به شرابکاری، در قیامت که شراب بشه نمیدن بخوره، این اعتقاد اذیتش میکنه شدید. بعد از مدتی اعتیاد ضعیف میشه، اذیت کم میشه، تا بالاخره اعتیاد از بین میره، اذیت هم یا اعتیاد به گناهان دیگه، چون اونجا جای گناه نیست که گناه تأکید بشه با انجام مجددش. و قهرن وقتی تأکید نشد پاک میشه، چون عین نفس هم نشده، متده با نسمه شده پاک میشه. ممکنه شما اشکال نقضی وارد کنید که عمل خیر اونم متده با نفس نیست، چرا اون جزای ابدی داره؟ عمل شر جزای ابدی نداره، عمل خیر چه جزای ابدی داره؟ جوابش اینه که اون دار و حسنه اعمال خیر ما تأکید میشن، هی تأیید میشن. یعنی اینطور نیستش که مثل عمل شر باشه، اونجا دار شر نیست، شرور اصلا پیدا نمیشه. بنابراین شری که من در خودم نهادم، این شر تأکید نمیشه تا باقی بمونه، این یواش یواش یادم میره. مثل این که مثلا فرض کنید شما یک منظره رو هر روز تماشا کنید، خب این چیزتون است. اما اگر امروز تماشا کردید و گذشت مدتی، چیزتون میاد ذهنتون مشغول میکنه، ولی بعد از مدت ها دیگه ضعیف میشه، آخر فراموش میشه. شاید برگردید یه خاطره ای ببینید، اصلا دیگه تأثیر گذار نیست. اون منظره ای که مثلا شما رو طالب کرده بود که هر روز نگاه کنید، ببینید دیگه الان خیلی هم میل به دیدنش ندارید، ولی یه خاطره ازش دارید. به طور کلی همینطوره، نفس ما نقش رو از دست میده مگر اون نقش رو تأکید بشه. در محسنات چون عالم حسنه ما تأکید داریم، لذا هیچ وقت این اعمال خیر ما از این نمیرن، هستن تا اول هم جزاشون هست. اما در مقبه ها چون اون عالم قبل نیست، هیچ تأییدی نمیرسه، امدادی نمیرسه به این کارهای قبیه من. این کار قبیه من وزها پاش میشه، وقتی پاک شد عذاب شد.
امداد رسیدن اصلا به چیه؟ یعنی عمل خیر من رو اونجا انجام میدن؟
نه، عمل خیر انجام نمیدن، عمل خیر انجام نمیدن، حسن اون عمل خیر در اون دار و حسن تأکید میشه. حالا به کنار نقش ما نمیدیم، قبح این عمل شر اونجا تأکید میشه. چرا؟ چون این عمل شر همچنین که اشاره کردن مددی بهش نمیرسی، چون مدد بهش نمیرسه زائل میشه. اما اون یکی حسن چطور مدد بهش میرسه؟ یعنی نوریست که دوباره تغییر میشه، نقش ما نمیدیم. ولی چون دار حسنه، محسنات تأکید میشه، تأیید میشه. دار دار و قب نیست، مقبه ها تحجیب تحجیب میشه، باید بمونن تا پاش بشن، بعد بگونه که پاش شده نکه میشن. و هوه مذهب الاحباط و تنفیز، این سقوط ذنوب وجوبن، دقیقه وجوبن دقت کنید، سقوط ذنوب وجوبن مذهب احباط و تنفیز. ولی علا مذهب اول جمله است، اتوجهی نیست، بابشواب استنافی است. علا مذهب الاصحاب، که مذهب اصحاب عبارت از بطلان احباط و تکفیر اندهون، علا ما هو المشهور، یعنی بطلانی که مشهور است، بل ادعای علیه، یعنی بر بطلان اجماع. علا مذهب الاسماء یکون ذلک، یعنی ذلک یکون ذلک الاسقاط تفضلا من الله تعالی، نه وجوبن بلکه تفضلنه. اما بعد از ذلک الانفاق اشاره داره به اون انفاق مردد، انفاق رو مردد کردیم بین انفاق مطلقا اول انفاق مخفی، ذلک الانفاق یعنی همون انفاق مردد. اگر اول فتوا دادیم به انفاق مطلق، الان میگیم انفاق مطلق. اگر در اون خط انفاق به انفاق مخفی گرفتیم، اینجا میگیم انفاق مخفی. بعد از این انفاق تفضلی از خدا صورت میگیره، وجودی در کار نیست. فما یسیر و واجبن الا به بعدهی و قولی لا قبله به سبب الانفاق. قائلین به احباط میگن تکفیر و احباط با انفاق واجب میشه، ما میگیم نه، بعد از این که خدا وعده داد واجب میشه، اگر خدا گفت میبخشم واجب میشه، قبل از وعده دادن خدا با اون عمل ما که انفاق واجب میشه. پس وعده خدا واجب میکند احباط رو، نه عمل من و انفاق من. فما یسیر اون احباط یا اسقاط، چون ایشون تعبیر به اسقاط داشت، فما یسیر اون اسقاط واجبن الا به وعد خدا و قول خدا، الا به وعدهی و قولی، نه قبل از وعده به سبب انفاق ثابت شده. این بحث تمام شد، بحثی که مربوط به زکات بود تمام شد. گفتیم در آیات قرآن یا بعضی نقلیات مطالبی که مربوط که ازشون احباط استفاده میشه طرح شدن، یعنی احباط از آیات و از بعضی روایات استفاده میشه. اینو چطوری توجیه کنید؟ شما که احباط و تکفیر منکرید، چگونه اون احباط هایی رو که در نقلیات آمده توجیه میکنید؟ دو تا توجیه میکنید، چه ظاهرن نمیرسیم هیچ کنون از دتاشو میخون. یکی و چزا جمعی اما برد، یکی او یقال، این دو تا توجیه احباط هایی هستن که در نقل اثبات شدن. ما که احباط و تشکیر رو قبول نکردیم، باید توجیه کنیم که این احباط و تشکیری که در نقل آمده چجوری توجیه میشید.